هفت شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیست و نهم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم سفیده بهکام.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بیش از یک ماه پس از بازداشت و 3 هفته پس از پخش اعترافات اجباری، مرکز رسانه قوه قضاییه ایران خبر داد که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری با دریافت کیفرخواست رسما در دادگاه محاکمه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه 29 مرداد به نقل از ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. سپید رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار، اواخر خرداد ماه در تهران مسافر اتوبوس بیارتی بود. او پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد که ویدیوی او را به سپاه می‌دهد، روز 25 خرداد بازداشت شد. مدتی بعد از بازداشت تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد که نشانه‌هایی از آثار آسیب دیدگی بر چهره خانم رشنو را نشان می‌داد. هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه دادگاه سپید رشنو اعلام نشده. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری توسط کمیسیون فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد و گفت که این طرح برای فعالیت در رسانه‌های ایران چارچوب قانونی تعیین می‌کند. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین کننده رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه هاست، در لایحه جامع نظام روزنامه نگاری صرفاً حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه های مطبوع و با خودشان در نظر گرفته شده است. وزیر ارشاد گفت ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاران ندارد. به گفته معاون وزیر اقتصاد ایران، وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت در 10 سال گذشته تا 50% افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 500% رشد داشته است. به گزارش ایلنا، محمد هادی صبحانیان روز شنبه 29 مرداد از افزایش حجم نقدینگی تا 703% و نرخ رشد نقدینگی تا 56% خبر داد. وی افزود درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته 32% کاهش یافته و به این ترتیب از قدرت خرید هر ایرانی به شکل قابل توجه کاسته شده است. پیشتر موسی شهبازی قیاسی، کارشناس اقتصادی، در دیماه 99 گفته بود که درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهشی 34% داشته.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. یک مقام آمریکایی در احیای برجام میگوید ایران از خاص کلیدی خود حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در متن پیشنهادی صرف نظر کرده است. نگاهی داریم به موضع جریان‌های اصولگرا و ولایی به این موضوع.
نیروهای اصولگرا و ولایی برخورد محتاطانه‌ای در این چند روز دارند.
دولت بر اساس پیشبینی ها در سال جاری 325 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
بودجه ایران همیشه روی کاغذ متوازنه، ولی در عمل با مجموعه از کسری های آشکار و پنهان سال مالی رو به پایان میرسونن.
و به تنوع و گستردگی سهمیه ها در آزمون کنکور در ایران نگاهی خواهیم داشت.
سهمیه خانواده شهدا شامل پدر، مادر، خواهر و برادر شهید میشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز گذشته به شبکه خبری CNN گفت ایران رسماً از یک خواست و شرط کلیدی خط قرمز خود که یک مانع بزرگ در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بود صرف نظر کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گفته است ایران در این متن درخواست حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده را مطرح نکرده. رسانه‌های ایرانی در روزهای گذشته اعلام کردند که آمریکا تضمین داده که طی 120 روز 50 میلیون بشکه نفت خود را بتواند بفروشد. همچنین 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد و تحریم‌ها علیه 17 بانک و 150 نهاد اقتصادی ایران برچیده می شود. مسئله‌ای که رسانه‌های دیگر چون الجزیره نیز آن را تکرار کردند. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس از او درباره رویکرد حاکمیت با توجه به کوتاه آمدن از خط قرمزهایش پرسیدم.
برخورد جمهور اسلامی برخورد تأخیری بود و می شود گفت برخوردی با سردرگمی. علتش هم این بود که جمهور اسلامی در یک شدش گفت در یک مربع چهار ضلعی گیر افتاده بود. یکی این که خب آرزو داره واقعا به توانایی سلاح اتمی برسه، ولی از اون طرف ضلع دوم اقتصاد ویران کشور و مشکلات مردم هست و نارضایتی که در اوج قرار داره. ضلع سومش به حال این هست که بایستی فضای بین المللی رو در بازی مذاکرات حفظ بکنه، یعنی باید به هر حال پوزیسیونش پوزیسیون مذاکرات باشه و بالاخره کشمکش عقاید و منافع در درون خود جمهوری اسلامی، عقایدی که مثلا سردمدارش آقای خامنه‌ای است که توهم جبهه مقاومت و اقتصاد مقاومتی داره و منافع کسانی که پشت دور زدن تحریم ها و پشت جبهه مقاومت پنهان شدن. حالا این برخورد تأخیری سردرگمی که سکوت آقای خامنه‌ای هم همین رو نشون میداد داره به آخر خط میرسه، یعنی در واقع نزدیکترین فاصله رو داریم در پایان چانه زنی ها و طرح حاشیه های جدید. جمهوری اسلامی هم در سوابقش هست که بسیار دیر در بدترین و دیرترین زمان ممکن عقب نشینی میکنه و این خوب تکرار شده در گروگانگیری جنگ و حالا در هست. یعنی وقتی در این توازن و قوا میبینی که در واقع اون شعارها روی زمین قابل تحقق نیست، مثلا اینکه بایستی اون قانون اقدام راهبردی مجلس که همه تحریم ها لغو بشه، تضمین بشه برای حتی دوره های بعدی راستی آزمایی بشه، یا همین نکته سپاه از لیست تروریستی در بیاد، به نقطه میرسی که عبداللهی هم گفت ما خلاصه درخواستایی داشتیم، اونام درخواستایی داشتن، یعنی ما نمیتونیم تو هوا پیش بریم. خب این حرفو یه سال پیش هم روحانی و ظریف میگفتن و این در واقع خرج کردن از جیب ملت برای شعارها و توهمات در واقع یک حکومت متوهم هست.
خب آقای علیجانی، برخورد نیروهای اصولگرا و ارزشی و رسانه‌های اونها در جریان این دور از مذاکرات چه هست؟ خب می‌بینیم که تهران به هر حال از بعضی از اصول خودش کوتاه اومده، از اون بحث حضور سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده. اونها در این مقطع چه واکنشی نشون دادن به این مذاکرات؟
نیروهای اصولگرا و ولایی برخورد محتاطانه ای در این چند روز دارن. حالا برخی این محتاط نزدیک شدن محتاطانه شون یه مقدار تاییدی و همسو هست، برخی با لحن ملامت و هشدار. من فرصت نیست همه این نیروهای ولایی رو بگم. مثلا فارس اومده میگه که اسرائیلی ها از این که فشار به ترامپ آوردن برای خروج از برجام پشیمون شدن. خب این یه سیگنال مثبت است. تسنیم سکوت کامله. کیهانی که چند روز پیش مقاله تله‌گذاری رو نوشته بود و امتیازهایی که اونا دارن میدن رو تله‌گذاری نامیده بود، امروز در یک گزارش خبری تحلیلی سه بار اشاره کرده به تقلای گسترده صهیونیست ها برای شکست مذاکرات. خب آقای شریعت مدار، آقای کیهان، شما خودتونم که همین کار میکنید. یه جا تو حاشیه گفته اگه امتیاز دادی که دادن همینی باشی که الجزیره گفته، این یه تلس، ولی اینو در خیلی حاشیه گفته، اونا رو پیچ کرده. صبح صادق از پیچ آخر مذاکرات صحبت کرده با تحلیل خیلی خونسا. نور نیوز تاثیر مذاکرات رو در رفع تحریم ها گفته بر اقتصاد کشور. تو اخبارش گفته علی باقری جلسه فوق العاده گذشته در شورای عالی امنیت ملی، خبر دیگه نشست ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی سیگنالش و جهت‌گیریش به سمت حل مسئله. کانال تلگرامی سپاه قدس در واقع مانور داده روی اینکه درخواستای ایران پذیرفته شده، درآمد پذیرفته شده، اصل راستی آزمایی پذیرفته شده، ولی یه برخورد خیلی حداقلی داره. افسران جنگ نرم سکوت کرده، در حالی که چند روز پیش یه هشدار داده بود که ما هرچه عقب میشینیم کنیم اونا پیشرفت میکنن. قرارگاه سایبری عمار سکوت کرده، در حالی که پنج روز پیش از مقاله تله‌گذاری کیهان دفاع میکرد. کانال تلگرامی سپاه هم اومده به پزشکیان حمله کرده که چرا شما گفتید اصولگراها و ولایون نذاشتن در دوره روحانی حل بشه و اینا نمیخوان مشکلات مردم حل بشه، ولی در اون کنارش هم خبری زدی که لغو تحریم سپاه خارج از مذاکرات است. ما اینا رو در مجموع کنار هم بذاریم، میشود اینطوری گفت که اصولگراها در آستانه یک زلزله سیاسی هستن که باید توضیح بدن مفاد توافق چیه و چرا اینقدر دیر صورت گرفته. این رو برای هواداران خود ولایی باید توضیح بدن و برای افکار عمومی هم توضیح بدن که چرا باید این پروژه خسارت محض و ضد ملی و بسیار پرهزینه هستی همچنان ادامه پیدا کنه. یعنی غنی‌سازی اورانیوم در داخل، چرا همچنان استراتژی ضد ملی و زیانبار ضد آمریکایی ضد اسرائیلی ادامه پیدا میکنه، فقط تغییر تاکتیک داده میشه.
این دوره از مذاکرات که خب متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هم وارد عمل شده و ما میبینیم که به توافق داریم نزدیک میشیم، علی خامنه‌ای واکنشی نشون نداده. واکنش علی خامنه‌ای به نظر شما چه هست پشت پرده و در روزهای آینده؟
در همه خبرهایی که الان هست دوباره آقای خامنه‌ای پاچو لای در گذاشته تا این در باز بمونه برای آینده. در برجام 2015 گفتن، اصرار کردن غنی‌سازی 3 و 6 6 7 و 7 حفظ بشه، حالا میگن سانتریفیوژهای پیشرفته رو ما نابود نمی‌کنیم بلکه می‌ذاریم تو انبار. این یعنی اینکه فعلا در بازی خوب بد بدتر، بازی خوب این هست که اساسا این صنعت غنی‌سازی اورانیوم جمع بشه، بازی بد اینی که مذاکرات به هر حال به توافق برسن در هر شکلی، بازم به نفع سفره مردمه، و بدتر اینی که مذاکرات رو به هم بزنن و پا لایه در گذاشتن، یعنی اینکه این داستان میخواهد تکرار بشه.
گفتگویی بود با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره متن پیشنهادی تهران و واکنش جریان های اصولگران به آن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
قربان اسکندری، دبیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، با انتشار توییتی گزارش داده که در 3 ماهه ابتدایی امسال روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است. همچنین از سال 97 هر سال دولت ایران با 1/3 کسری بودجه مواجه بوده و برای جبران آن اقدام به استقراض از بانک ها و دیگر نهادها کرده که به معنی چاپ اسکناس بی پشتوانه و خلق نقدینگی است. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت بر اساس پیشبینی ها در سال جاری 325,000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان، به این پرسش پاسخ داده که چرا با وجود حذف ارز 4200 تومانی و افزایش فروش نفت با متوسط قیمت 110 دلار در هر بشکه، ایران باز با کسری بودجه مواجه است.
به طور خلاصه، خیلی خلاصه میشه گفت که بودجه وقتی متوازن هست که درآمدهای دولت از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بتونه کل هزینه های دولت رو که مرکب از هزینه های جاری و عمرانی هست پوشش بده، و در نتیجه وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده برای پاسخگویی به سوال شما اینه که از یک طرف ما شاهد این هستیم که بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت که در قانون بودجه 1401 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده و به احتمال زیاد تا آخر امسال هم نمی‌کنه و در عوض هزینه ها به دلایلی که حضورتون عرض خواهم کرد بالا رفته. ببینیم بودجه های ایران همیشه روی کاغذ متوازنه، ولی در عمل با مجموعه از کسری های آشکار و پنهان سالماری رو به پایان میرسونند و همه شواهد نشون میدن که بودجه 1401 هم از این آفت در امان نیست. چرا در سمت درآمدها چه درآمدهایی پایین رفته؟ ببینین دریافتی های نفتی در بودجه 1401 از طرف دولت در مصوبه‌ای که به تصویب رسید به مجلس رسیده در واقع چیزی بوده حدود 491 هزار میلیارد تومان و اون چیزی که تحقق پیدا کرده در 4 ماه اول رقم بسیار بسیار کمی است. بر اساس اون چیزی که در 4 ماه اول واقعا از لحاظ درآمدهای نفتی به دست دولت رسیده میشه گفت که دست کم 50% اون رقمی رو که مجلس پیش بینی کرده بود برای درآمدهای نفتی 50% اون تحقق پیدا نمیکنه. این احتمال وجود داره که در عرصه مالیات ها با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد بخشی از این درآمدهایی که انتظار میرفت تحقق پیدا نکنه، با توجه به خصوص به بازگشت بعضی معافیت های مالیاتی و از طرف دیگه حقوق گمرکی برای واردات بعضی از کالاها هم کاهش پیدا کرده، اینم کسری بودجه رو بالا میبره. این از نظر درآمدها. در سمت هزینه ها افزایش های غیر قابل پیش بینی به وجود اومده، مثلا اینکه به دلیل تورم بسیار شدید دولت مجبور شده که زیر فشار تظاهرات هم حقوق کارمندا رو بالا ببره برای مقابله با این تورم، هم حقوق بازنشسته ها رو و در از طرف دیگه یارانه ها رو هم زیاد کرده. مجموعه این عوامل هست که کسری بودجه امسال رو به وجود میاره که شما به ارقام اون اشاره کردید.
اشاره کردید به طرح جدید افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت. چقدر این مسئله با وجود کسری بودجه و تورمی که شاهد اون هستیم میتونه عملی بشه در دراز مدت؟ و ثانیاً چقدر میتونه اصلا اثر بخشی داشته باشه در زندگی مردم این افزایش حقوق؟
ببینید مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم میبینیم که در عرصه خوراکی ها و آشامیدنی ها که مهمترین نقش رو داره در بودجه خانوار، دولت اعلام کرده که در تیر ماه امسال نرخ تورم برای این کالاهایی که حضورتون عرض کردم 86%. بنابراین هر چقدر هم که دولت حقوق بازنشسته رو افزایش بده نمیتونه، یا کارمندانش رو نمیتونه تا حد 86% پیش بده. و به علاوه با این افزایش حقوق دولت مجبوره که اسکناس چاپ بکنه یا اینکه به منابع دیگری مراجعه بکنه که اونها هم خودش نقدینگی اضافی به وجود میاره و نرخ تورم رو بالا میبره و افزایش حقوقها و دستمزدها رو خنسا میکنه. بنابراین در شرایط تورمی فعلی اگر ما یا در یک دایره شر گرفتار بشیم که گرفتار هم شدیم، که اینکه به اصطلاح تورم بالا میره دولت حقوقها رو بالا ببره و حقوقها که بالا میرن نرخ تورم دوباره افزایش پیدا میکنه. بنابراین این وضع مبارزه با تورم در ایران به جایی نمیرسه اگر قرار باشه که حقوقها از محل چاپ اسکناس تامین بشه.
خب با توجه به مذاکرات احیای برجام و زمزمه هایی که شنیده میشه که ممکنه که این توافق صورت بگیره و رفع تحریم ها، چقدر با تزریق اون منابع مالی میشه تکونی بخوره این وضعیت، یا فکر میکنید که شرایط تغییری خیلی نخواهد کرد با حالا حتی رفع تحریم ها؟
ببینید در کوتاه مدت شرایط تغییر خواهد کرد. به هر حال اگر وضعیتی به وجود بیاد که دولت جمهوری اسلامی بتواند دارایی های بلوکه شده خودش رو در خارج یا همش یا بخشش رو به ایران برگردونه و بتواند به عنوان یک بازیگر عادی وارد صحنه جهانی نفت بشه، طبعا در کوتاه مدت این میتواند موثر باشه. ولی مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم حتی در شرایطی که ایران درآمدهای عظیم نفتی داشت و میتوانست پول این درآمدها رو هم راحت به کشور برگردونه، باز نرخ تورم ایران دو رقمی باقی موند. همیشه دو رقمی بوده از بعد از انقلاب تا به حال، به جز موارد خیلی خیلی استثنایی. و در این شرایط میشه گفت که بدون انجام اصلاحات ساختاری بنیادی در اقتصاد ایران، حل مشکل یعنی حل مسئله کسری بودجه و اینکه منابع این کسری از چه راهی تامین بشه بدون اینکه دولت برای اینها راهی پیدا بکنه، در وضعیت تورم تغییری به وجود نمیاد تا وقتی که مسئله کسری بودجه در ایران به شکل ساختاری مطرحه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره دلایل بروز کسری بودجه در بودجه ایران.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، از برملا شدن ترفندی تبلیغاتی برای متهم ساختن بهاییان در جمهوری اسلامی با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی گزارش داده است. ظرف بالغ بر 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، بهاییان با احکام متعدد اعدام، حبس و انواع فشارها و تبعیضات مواجه بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه 19 اوت منتشر کرده، تحت عنوان برملا شدن ترفند تبلیغاتی حیرت انگیز برای متهم ساختن بهاییان با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی نوشته است: جامعه جهانی بهایی اخباری درباره یک ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید دریافت کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهاییان ایران ویدیویی در یک مهد کودک صحنه سازی و فیلم برداری شده است. پایان نقل قول. سیمین فرندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در ژنو به رادیو فردا میگوید:
در جدیدترین گزارش ها و در ترفندی غیر قابل باور توسط حکومت ایران، مأمورین وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب ها و جزوه های بهایی رو در میان معلم هایی که هیچ کدوم بهایی نبودن پخش کردند و بعد از این به کارمندان مهد کودک دستور دادن که در مقابل دوربین بگن که این مواد آموزشی رو بهاییان به مهد کودک آوردن و میان مربیان توضیح کردن. و این یک ریاکاری محض هست که در این مهد کودک اجرا شده و بار دیگه نشون میده که انگیزه حقیقی دولت ایران در سرکوب بهاییان تنها به دلیل اعتقادات دینی اونها هست. دولت ایران چون که هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات بی اساسش و علیه بهاییان نتونسته پیدا کنه، حالا به جعل مدرک رو آورده تا بهاییان رو به دروغ متهم به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهایی کردن اونها بکنه. اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه دولت ایران تلاش میکنه که بهاییان رو به اقدام برای بهایی کردن کودکان مسلمان متهم کنه، اما اسناد متعدد رسمی در حقیقت نشون میده که این دولت ایران هست که سعی بر مسلمان کردن کودکان بهایی داره. به طور مثال سند محرمانه 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای خود شخص رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای رسیده و در آن زمان توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل افشا شده بود، تاکید میکنه که کودکان بهایی باید، و من اینجا از روی خود سند میخونم، حتی المقدور در مدارسی کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارد ثبت نام شوند و بهاییان به نوعی رفتار شود که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. همینطور در مارس 2021 دو گروه حقوق بشری مصوبه رسمی رو افشا کردند که در اون از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهایان شهر رو به دقت کنترل کنند، تحرکات آنها را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای شناسایی دانش آموزان بهایی و جذب آنها به اسلام فراهم آورند. دولت ایران نه تنها تلاش میکنه تا برای حذف آیین بهایی از تاریخ ایران و با داشتن کودکان بهایی به تغییر دینشون تاریخ رو در کتابهای درسی تحریف کنه، بلکه حالا مشغول تهیه مدارک جعلی برای پیشبرد اتهامات بیپایه و اساس خودش علیه بهاییان هم شده.
در ارتباط با صدور حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهایی در شهر سمنان، سعید دهقان وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه دادگاه انقلاب در سمنان در مورد کشف اسناد عنوان کرده، آن را یک برگ کاغذ A4 عادی خوانده که از خانه جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی پیدا شده و بر آن تنها نام و مشخصات چند فرد و نشانی خانه یا مغازه نوشته شده است. جمال الدین خانجانی طی 14 اخیر بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهخان وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که این پرونده جدید علیه هموطنان بهایی رو باید بعد از اون همه هجمه هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی هست معمولا موردی هست و مربوط میشه به یک پرونده، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهایی دقت میکنید میبینید که همه ابعاد با هم داره. در این پرونده خاص بهایان سمنان البته باز مصادره اموال هست و با توجه به وقایع و در واقع فجایعی که برای هموطنان بهایی در استان مازندران به طور خاص در ساری رخ داده در سال اخیر، روستای ایول و روستای روشنکو، میشه درک کرد که ظاهرا مسئله مصادره اموال یک پروژه مضاعف و محکمتری هست برای تکمیل این ظلم ها.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 14 گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
پکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد، اما سخنگوی وزارت علوم و فناوری ایران گفته که سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور وجود ندارد. گفته‌های علی شمسی‌پور دبیر اعتراض به تعداد زیاد سهمیه‌ها در کنکور است که هفته پیش همزمان با مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور مطرح شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
سهمیه خانواده شهدا شامل پدر، مادر، خواهر و برادر شهید میشه و افرادی که
سهمیه خانواده ایثارگران و شهدا فقط یکی از حدود 26 نوع سهمیه است که برای انتخاب رشته دانشگاهی شرکت کنندگان کنکور در نظر گرفته شده. ده ها سهمیه و منطقه بندی سگانه در انتخاب رشته باعث شده که صدای بعضی از مسئولان هم در بیاید. مراد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته امسال پیشبینی شده با رتبه 120 هزار هم در بعضی از سهمیه ها قبولی پزشکی داشته باشیم. این سهمیه ها عادلانه نیست و آسیب های بسیاری دارد. محمد علی زلفیگل وزیر علوم اما درباره سهمیه ها گفته:
هر سهمیه ای نه، ولی با برخی از سهمیه ها بله، من کاملا موافق هستم.
تعداد سهمیه‌ها به قدری زیاد شده که داوطلبان مدارس عادی و دولتی شهرهای بزرگ کمترین امکان قبولی در رشته‌های ممتاز دانشگاه سراسری را دارند. به عبارتی برای ورود به رشته مورد نظرتان یا باید حسابی خرج کنید و در مدارس خاص تحصیل کنید یا از امتیاز سهمیه بندی استفاده کنید. رسانه‌های داخلی از وجود سهمیه مخفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای رشته‌های علوم پزشکی خبر دادند. یعنی فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند از این امتیاز استفاده کنند. اما علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم گفته این سهمیه وجود ندارد و فقط برای انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاه مورد نظرشان می توانند از 10% سهمیه انتقال استفاده کنند. البته برای ایثارگران هم سهمیه انتقال وجود دارد. با وجود تمام این انتقادها وزیر علوم موافق سهمیه خانواده ایثارگران برای ورود به دانشگاه است.
عزیزی که میره برای دفاع از کیان و ناموس کشور ما، میره جان عزیزش رو در طبق اخلاص میذاره و از کیان و ناموس کشور ما دفاع میکنه، بحث عدالتی که میگیم، آیا عدالت شرایط خانوادگی برای اون با یه فردی که هم پدر داره هم مادر داره، هم پدر بالا از نعمت پدر برخورداره هم از نعمت مادر برخورداره، آیا این اونجا شرایط عدالت وجود داره؟ کسی که رفته به خاطر ناموس و کیان و دین و میهن ما جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشته.
اما هیچ کدام از مسئولان توضیح ندادند 34 سال پس از پایان جنگ منظور از سهمیه ایثارگران و خانواده آنها چیست. عضو کمیسیون آموزش مجلس نتایج کنکور امسال را دور شدن بیشتر از عدالت آموزشی دانسته.
شهریار سیامی گزارش می‌داد. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رضای ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلهری.
توی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه آخرین اخبار در مورد سعودات خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد و فرزند دو ماهش. تشکیل پرونده جدید امنیتی علیه کیوان صمیمی. آزادی موقت اسکندر لطفی با وثیقه 2 میلیارد تومانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سایت های حقوق بشری وضعیت سعودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد را که سعی کرده بود به زندگی خود و فرزندش در زندان پایان دهد، بی ثبات و نامناسب اعلام کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی به نقل از همبندی‌های خانم خدیرزاده خبر داد که با وجود نجات این زندانی سیاسی از مرگ، بینایی یک از چشمانش به شدت آسیب دیده است. سایت کردپا نیز در گزارشی ضمن تایید آسیب دیدگی چشم خانم خدیرزاده گفت که او از نظر روانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
میدونیم که ایشون رو از زندان بیرون نبردن، اما در بهداری هم فقط دخترشون تحت مراقبت هست و وضعیت سلامتی خودشون تا حدودی نامشخصه.
هنگاو گزارش داد که ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی کرد در پی یافتن کانال ارتباطی او با بیرون از زندان و چگونگی انتشار اخبار در مورد وضعیتش و نیز نوزاد او شدند. ژیلا مستاجر:
بعد از اینکه ایشون توسط مأمورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن و ازشون خواستن که تمامی اخباری که در موردشون منتشر شده، به ویژه اخباری که در مورد وضعیت سلامتیشون در دوران حاملگی، فرزندشون، چگونگی زایمانشون و وضعیت نامشخصی حقوقی خودشون بوده رو انکار بکنن، از ایشون خواستن که باید حتما در مقابل دوربین درخواست‌های اداره اطلاعات رو بازگو بکنن و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که اگر این خواسته رو برآورده نکنن، در مورد ایشون پرونده سلامت روانی تشکیل میدن و در بهزیستی فرزندشون رو به بهزیستی تحویل میدن، فرزندشون رو ازشون میگیرن. به همین خاطر ایشون مجبور شدن این اعتراف اجباری در مقابل دوربین انجام بدن. بعد از این که به بند زندان برمیگردن، متاسفانه هم خودشون رو حلق‌آویز میکنن، هم به فرزند دو ماهه‌شون قرص می‌خورانن.
خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاهی نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهام‌های او تاکنون مشخص نشده است. خانم خدیرزاده پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشتند و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او پیشنهادهای غیر اخلاقی داده بودند. مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمانی این زندانی سیاسی در دوران بارداری با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده بودند. او چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی در زندان سمنان، از تشکیل یک پرونده جدید علیه موکلش خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت: اتهام اجتماع و تبانی به آقای صمیمی تفهیم شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، از آذر سال 1400 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده است. او پس از آنکه جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی را قتل شبه عمد خواند، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین تهران آزاد شد. اسکندر لطفی پس از آزادی در تهران، سنندج و مریوان با استقبال شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان مواجه شد. از جمله عزیز قاسمزاده، یکی از فعالان صنفی معلمان، در مراسمی که برای استقبال از اسکندر لطفی در تهران برگزار شده بود در سخنانی گفت:
یکی از اون قلندران اصلی طریقت صنفی رو ما تونستیم که گرچیشون آزاد هست و آزاده، ولی از این زندان ابین امروز رهایی جست. انشالله که دوستان دیگر ما اون معایده 4002 که گفته شده به زودی آزاد بشن در روزهای آینده. با سوران رفی ما شاهد آزادی کاک شهبان محمدی باشیم، کاک مسئول میخای عزیز، آقای جعفر ابراهیمی، آقای محمد آقای حبیبی و آقا رسول مداوی که هنوز در انفرادی هست و به بندومی هم نیمه. ولی کاری که شما کردی دوستان عزیز، اعتبار بلند شما، نام بلند تو من آسمان و افلاک در همینطور دوستان دیگه ای ما که در زندان هستن، چون شرافت رو شما معنا کردید، مقاومت رو در پایی مسالمت معنا کردید و یک اعتباری که در نزد معلم ها داشتید خیلی خیلی بیشتر از قبل شده. برای اینکه مقاومت روی ایده موندن همیشه احترام برانگیزه برای جامعه و این کاری که شما کردید، سختی کشیدید، خانواده ها درد زیادی کشیدن، اخبار همیشه سلایت ماه اول دیگه واقعا جانسوز بود، هیچ خبری نبود که اخبار همیشه دنقیز بود، یک سناریو سازی بود. اما از اون سو معلم ها در گروه های مجازی حضوری به شکل های مختلف داشتن میگفتن که این معلمان شرف معلمی هستن، اینایی که شما زندانی کردین دقیقا خواسته های ما رو دنبال کردن و ما براشون بسیار حرمت داریم. هر اندازه که شما براشون سناریو می‌سازین، اعتبار اونها، عزت اونها نزد ما بالاست. این من چیزی که میگم دوستان همه شاهده، کلامی به اغراق گفته نشده.
آقای لطفی همراه با شماری از فعالان کارگری و معلمان در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. هنوز شماری از این فعالان از جمله شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهددی، آنیشا اسداللهی، واله زمانی، رسول بداقی و محمد حبیبی در زندان هستند. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه ای نوشت: رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای شناخته شده و فعال سندیکا در شرایطی وارد 4 ماه بازداشت خود می شوند که بازجوییشان به پایان رسیده و هیچ وجاهت قانونی برای ادامه بازداشت این دو فعال کارگری وجود ندارد. کانون نویسندگان ایران از برگزاری 3 جلسه رسیدگی به پرونده فرامرز سدهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. آقای سدهی به عضویت در گروه‌های مانند نظام، مصداق آن عضویت در کانون نویسندگان ایران و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق طبع و نشر کتاب متهم شده است. این اتهام‌ها از سوی فرامرز سدهی و وکیلش رد شده است. در حال حاضر 4 از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان، آرش گنجی، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی زندانی هستند. کانون نویسندگان ایران نوشت: پرونده سازی برای فرامرز سدهی و جرم انگاری عضویت او در کانون چیزی جز ادامه سرکوب گسترده آزادی بیان، نشر و اندیشه به دست حاکمیت نیست. گزارش از ایران حاکی از ابتلای محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی به بیماری کرونا است. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد:
آقای نوریزاد و سایر زندانیان، خود زندان یک شکنجه است برای اونها و به لحاظ روحی اینها خیلی آسیب میبینند. خب آقای نوریزاد بیش از 70 سال سنش گذشته و در حال حاضر از زانو درد دندوناش شکسته و خلاصه با اینجور مسائل درگیر هست، ولی خوشبختانه به واسطه روحیه خوبی که دارن خودشون رو سرپا و استوار نگه داشتن. ولی به واسطه از همبندی ها به من خبر دادن که تست کرونا ایشون مثبت بوده و چون ما دسترسی به تلفن نداریم و تلفن اینا ایشون بیش از 1 ماهه که قطعه، به همین جهت من الان نمیدونم ایشون در چه وضعیتی. فقط گفتن که بردن بهداری. ولی اینکه الان در چه وضعیتی هستن ایشون دسترسی به تلفن ندارن، بنابراین ما بی اطلاع هستیم و متاسفانه باید اینها به مرخصی لااقل فرستاده بشن که تحت مداوا قرار بگیرن. خب این صورت نمیگیره و این اپیدمی به اصطلاح کرونا گسترش پیدا میکنه.
پیش از این نیز اخباری در مورد ابتلای شماری از زندانیان سیاسی از جمله جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی انتشار یافته بود. خانواده سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی اعلام کردند که قرار بازداشت موقت او برای بار چهارم تمدید شد و آقای مدنی در این مدت فرصت دفاع از خود را نیافته است. وبسایت امتداد به نقل از خانواده آقای مدنی نوشت که او پس از 60 روز بازجویی فشرده حدود یک ماه پیش به بند 4 زندان اوین منتقل شد، اما در این مدت تنها یک جلسه بازپرسی برگزار شده و پس از آن هیچ تصمیمی درباره وضعیت او گرفته نشده است. سعید مدنی در 26 اردیبهشت ماه به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس چندین بار در سالهای گذشته به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری و از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت از تایید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. بر اساس حکم دادگاه آقای نیلی به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و آرش کیخسروی به 2 سال حبس و 1 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند. همچنین محمد رضا فقیه به 6 ماه حبس و مریم فرافراز به تحمل 95 روز زندان محکوم شدند. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از علی خامنه‌ای رهبر و چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل سوء مدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران داشتند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا از سوی علی خامنه‌ای در دی 99، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر بسیار شروع شود و شمار قابل توجهی از مردم جان خود را از دست بدهند. خدیجه مهدی پور زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام به سر می‌برد، بار دیگر به دست زندانیان جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به نوشته سایت حقوق بشری هنگاو، اقدام این زندانیان با تحریک مسئولان زندان ایلام انجام شده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان هم از هفته گذشته این زندانی سیاسی را به بهانه توحید به مقدسات از تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم کردند. خانم مهدی پور در بهمن سال قبل از سوی تعدادی از زندانیان متهم به جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده بود. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که دست کم 10 تن در شهرهای بوکان، میاندواب و مهاباد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت و نیز محل نگهداری آنها مشخص نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین گفت که 3 تن از اهالی روستای گاومیشگلی میاندواب به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها نیز اطلاعی در دست نیست. گزارش هاکی است که میثم محمدی اقدم زندانی سیاسی مشروطه‌خواه در اندرزگاه 8 زندان اوین از بیماری کلیوی رنج می‌برد، اما مقام‌های زندان اقدامی برای درمان او انجام ندادند. آقای محمدی اقدم در حال گذراندن دوره 15 سال زندان خود است. بر اساس گزارش‌ها، مهران قره‌باغی زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز هم به یک بیماری ویروسی مبتلا شده است. در این ارتباط او چند روز پیش بیهوش شد و دیگر زندانیان او را به درمانگاه زندان منتقل کردند. آخرین وضعیت سلامتی او هنوز مشخص نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda